پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، تصدیق مقام بابیت.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تو همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین اشاره کردیم به دور شدن ملا علی از امر حضرت باب و هم بیان کردیم که تنها منبعی که در اون ذکری از این رویگردانی او به میون آمده لوحی از خود حضرت بهاءالله است که درباره او و عبدالخالق یزدی بیان مطلب فرمودند. سایر تواریخ غیر بهایی و بهایی و حتی شیخ محمد کاظم سمندر که خودش مقیم قزوین بود هم به کلی در این باره اشاره ای نکردند. این که حضرت بهاءالله در همون لوح درباره ملا علی بیان می کنند که با احدی تقرب نجست، نشون میده که ارتباط چندانی بین سایر بابیان با اون نبوده. به حقیقت من سهیل گمانم این هست که اگر نقل صورت عریضه ملا علی برقانی در تفسیر هاء حضرت باب و هم ذکر نام او در کتاب ایقان نبود، بسیاری مورخین و یا سایر اصحاب از ایمان او به ظهور حضرت باب هم خبردار نمی بودند. کما اینکه شیخ محمد کاظم سمندر وقتی اشاره به ایمان اون میکنه، به نظر میرسه که به عنوان مستند و منبع این سخن از کتاب ایقان نام میبره. تصور نمی کنم اگر شیخ سمندر در خصوص حجت زنجانی، وحید دارابی و یا حتی ملا عبدالخالق یزدی بیان مطلب می کرد، نیازی می دید به این که برای ایمان آوردن اونها استناد بکنه به ذکر نام اون فرد در کتاب ایقان. و این مطلب بر من کاملا پوشیده هست که خاندان برقانی در رفتار یا گفتار ملا علی دقیقاً چه تغییری دیده بودند که شخص بسیار نزدیکی مثل میرزا محمد تنکابونی صاحب قصص العلماء که رابطه تنگاتنگی با ملا تقی و ملا صالح داشته، واضحاً از ایمان او به ظهور حضرت باب می نویسه و چندین جا از کتاب از این بابت حسرت و افسوسی بر زبون میاره، یا حتی بیان می کنه که در مجلس وعظ مریدان باب حضور پیدا می کرده. یعنی مقصودم این هست که چه کرده بود که این ایمان پوشیده نمانده بود. امیدوارم که این نکته بعدها در پرتو پیدا شدن نسخه ها و اسناد بیشتری پیرامون زندگی او یا احوال سایر بابیان در قزوین شفاف بشه. یکی از نوادگان ملا صالح برقانی در مقدمه کتابی از او زیر عنوان موسوعت و فقه شیعه شرح حال بزرگان این خاندان رو به تفصیل بیان کرده. هرچند در برخی منابع تاریخ متفاوتی بیان شده، اما به نظر تاریخی که در همین کتاب برای درگذشت ملا علی برقانی بیان شده مورد اعتماد باشه. سال 1269 هجری، یعنی 3 سال بعد از شهادت حضرت باب، 1 سال بعد از به شهادت رسیدن برادرزاده ملا علی طاهر قرة العین و هم البته سالها پیش از اون که حضرت بهاءالله امر خودشون رو اظهار کرده باشند. پیشتر تعریف کردیم که بزرگترین برادر او ملا تقی 6 سال پیش از این به دست یکی از دوستداران شیخ احمد به قتل رسید. برادر دیگر او ملا صالح که پدر طاهره باشه هم 2 سال بعد از درگذشت ملا علی در کربلا وفات کرد. من پیشترها تلاشم این بود که در وارسی مضامین کتاب ایقان کمتر به تفصیل مطالب تاریخی بپردازم و پرداختن به تاریخ رو فقط و فقط زمانی لحاظ بکنم که ضرورتاً نیاز بوده برای فهم یک مطلب. اما نظر به پیشنهاد برخی دوستان، تصمیمم اون شد که هر کجا مستقیماً به خود کتاب ایقان مربوط باشه به طور مستقل هم به تاریخ بپردازم و همین که سعی نکنم با اشاره اجمالی از مطالب تاریخی بگذرم. صرف نظر از بینشی که در دل و جان من پدید اومده بود، از اونجا که نام ملا علی برقانی و عبدالخالق یزدی در کتاب ایقان برده شده، خود وارسی احوال اونها هم به طور مستقل خالی از سود و فایده نبود. همچنین از اونجا که نام شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی هم در کتاب ایقان به صراحت برده شده به عنوان ستارگانی که پیش از ظهور حضرت باب ظاهر شدند، ما تونستیم در ضمن بیان احوال عبدالخالق و ملا علی گاهی به اختصار و هم گاهی به تفصیل سری بزنیم به گوشه‌هایی از حیات اون دو نفس نفیس. خلاصه حرفم در اینجا این هست که ما چندین و چند گفتار دیگه خواهیم داشت درباره بینشی که در ذهن من سهیل پدید اومده بود از ذکر شدن نام این دو شخص در کتاب ایقان. منتها جدای از اون بینش، خود همین پرداختن به احوالات این افراد هم خالی از لطف نبود و امیدم اون هست که اون لذتی و اونسی که در دل من سهیل پدید اومده موقع پرداختن به زندگی این کسان در دل شماها هم تا حدودی پدید اومده باشه. از میون اون 13 تنی از علمای مؤمن به ظهور حضرت باب که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان نام بردند، 11 نفر از علمایی بودند که جانشون رو در راه امر حضرت باب و هم در دوران حیات خود اون حضرت فدا کرده بودند. منتها 2 نفر از میون این 13 کس احوالشون متفاوت بود. هم ملا عبدالخالق یزدی و هم ملا علی برقانی از علمایی بودند که در ابتدای ظهور ایمان آوردند و چند سالی همراه بودند، اما بعد از امر حضرت باب رویگردان شدند. بعد از این گفتگوهای مفصل در این چند گفتار گذشته، گمان می‌کنم الان بتونیم بیشتر و عمیق‌تر وارسی بکنیم که چرا می‌بایستی حضرت بهاءالله در کتاب ایقان نام 2 شخصی رو بیان کرده باشند که در نهایت از امر حضرت باب دور شدند. جالب اینجاست که همونطور که دیدیم، هم در خصوص ملا عبدالخالق و هم ملا علی مهمترین منبعی و حتی درباره ملا علی تنها منبعی که داستان دور شدن اونها از امر رو بیان کرده خود حضرت بهاءالله بودند. درباره عبدالخالق به تفصیل جریان اومدن جناب وحید دارابی به تهران و رسوندن توقیع حضرت باب به دست او و رویگردانی او رو با جزئیات تمام برای نبیل زرندی تعریف کردند و درباره ملا علی هم خود ایشون بودن که در لوح این مطلب رو در میون گذاشتند. اینه که ما در چندین گفتار پیرامون بینشی که میشه از این قصه به دست آورد گفتگویی خواهیم داشت. من پیشترها در اینجا اشاره کردم به برنامه راه تازه در همین رادیو پیام دوست و نکته های دلنشینی که جناب خرسندی در اون برنامه بیان می کند. خاطرم هست سالها پیش در یک صحبت حضوری که با جناب خرسندی داشتم، ایشون در میونه صحبت هاشون اشاره‌ای به همین مطلب مورد بحث ما کردن و فقط یک دو جمله مختصر در توضیح بر زبون آوردند که شاید بد نباشه ما اینجا صحبتمون رو با تفصیل و توضیح بیشتری در خصوص همون یک دو جمله آغاز بکنیم. ما پیشتر اشاره کردیم به بیانات حضرت باب در آخر تفسیر ها در خصوص ایمان همین ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی. در اونجا حضرت باب وقتی سخن از گواهی این دو شخص میارند، به وضوح تنها چیزی که بیان میکنند این هست که این دو نفس شهادت دادند در تصدیق علم من، و چون خود اونها معروف به علم هستند این شهادت طبیعتاً مربوط و پذیرفته است. من قبلتر هم در گفتار 28م اشاره کردم که شیخیه مفهومی که از کلمه باب فهم می کردند اصولاً باب علم بود، به مصداق روایت هایی که درباره شهر علم مدینة العلم سخن می گفت که بابی و دروازه‌ای داری، و هم آیه‌ای در قرآن بیان می کرد که نیکی بدان نیست که از پشت خانه ها درآیید من ظهورها، بلکه نیکی آن است که کسی پارسایی پیشه کند و به خانه ها از دربهای آنها درآیید و اتل بیوت من ابوابها. باز در اینجا برای شیخیه این آیه اشاره به اون بابی بود که برای ورود به معارف اهل بیت پذیرفتن و شناخت او ضروری بود و برای پیروان شیخ اون برجسته ترین صفت و ویژگی خاصی که بنا بود اونها رو به باب برسونه خود علم بود. الان مجال تفصیل این صحبت نیست، اما شما اگر در همون تاریخ نبیل زرندی داستان دیدار ملا حسین بشرویهی با حضرت باب در همون شب اظهار امر رو دوباره مطالعه بکنید، برجسته بودن این نشانه رو مشاهده می کنید برای یافتن باب. بله، کسانی مثل جناب قدوس قدری از این فراتر رفتند و این رو شرط نکرده بودند، اما این رفتار عموم پیروان شیخ و سید نبود. برای اونها نشان خاص همون علم بود. این رو در استدلالیه های همون اول ظهور هم میشه دید و حتی در کتاب هایی که در همون دوران در رد امر حضرت باب نوشته شد، مثلا از جانب محمد کریم خان کرمانی و یا کمی بعدتر از سوی ابوالقاسم زنجانی هم میبینیم که این از برجسته ترین نکته ها هست، یعنی تلاشی برای نفی علم از حضرت باب. در مجلس گفتگوی حضرت باب با علما در حضور ولیعهد هم باز می‌بینیم که برجسته ترین نکته باز کوشش علما هست برای اینکه نشون بدن که اون حضرت به هیچ وجه باب علم نیستند. و بد نیست بدانیم که اکثر علمای حاضر در مجلس ولیعهد از علمای شیخیه بودند.
Thank you.
در خصوص برجسته بودن علم در شناخت باب یا ذکر، بگذارید سری بزنیم به زندگی یکی از همون دو شخصی که در این چند گفتار گذشته موضوع صحبتمون بودند. خود عبدالخالق یزدی در صحبتی که با ملا عبدالرحیم قزوینی، یکی از دیگر علمایی که ایمان آورده بود، داشت، در خصوص ایمان خودش به ظهور، همین جریان شگفتی خودش از دریای علمی که در آثار حضرت باب موج میزد رو مورد تأکید قرار میده. این طور تعریف میکرد که در دورانی که در شیراز مجلس درس داشتم، همین بزرگوار را داییشان آوردند که باید در مجلس درس بنشیند. به فلاح و تقوا آراسته است، اما سواد ندارد. شما قدری متوجهش باشید. عبدالخالق میگه که این مسئولیت رو پذیرفت و او را سپرد به پسر کوچک خودش. اما اون پسر بعد از چند روز شاکی و نالان برگشت نزد عبدالخالق که این شخص اصلا مقدمات ندیده و باید امثله بخونه و درس امثله گفتن شأن من نیست. درباره حرف اون پسر در حاشیه بیان بکنم که در نظام حوزه، دانشجویی که زبان مادریش غیر عربی باشه، باید اول یک دوره کتاب‌های مقدماتی برای آموزش عربی بگذرونه که به کل اینها جامع المقدمات گفته میشه. از جمله این کتاب‌ها کتاب الامثله هست و کتاب شرح الامثله و چند کتاب دیگه. شکایت پسر عبدالخالق این بود که این شخص حتی این مقدمات رو هم نگذرونده و با اصطلاحات اولیه هم آشنا نیست. ملا عبدالخالق یزدی در ادامه تعریف میکنه که بعد او را فرستادند به تجارت. حال نوشتجات عالیه و آیات بیبدیله میبینم. عقلم متحیر مانده. خلاصه مقصود من این هست که هم ملا عبدالخالق و هم ملا علی این رو پذیرفته بودند که حضرت باب نهایت درجه علم رو در آثار خودشون به ظهور رسوندند، بر این گواهی می دادند. منتها موانع دیگری سبب شد که نتونند با جریان ظهور اون حضرت همراه بمونند. این هست که اون شهادتی که در تفسیر هاء حضرت باب بیان شده بود، در زمان نزول کتاب ایقان هم همچنان به همون درجه از قوت باقی بود. بگذارید دنباله همین بخش از صحبتمون رو در گفتار بعدی پی بگیریم.
آن یار بی‌نشان،
عنایت نموده. آن یار بی نشان، آن یار بی نشان.